رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی، 7:30 شام به وقت کابل، و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 12 جون 2015 میلادی که مطابق با 22 جوزای سال 1394 هجری شمسی را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
ادامه جنگ ها در ولایت های بدخشان و هرات، مسدود شدن دفتر سیف چلدرن در پاکستان، و تسخیر مجدد میدان هوایی در جنوب سوریه توسط قوای حکومتی.
بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارش ها، بازار وسایل استفاده از انرژی آفتاب در شرق افغانستان اوج گرفته است. قرار است تعمیر جدید وزارت دفاع از سوی ایالات متحده آمریکا در ماه جاری به حکومت افغانستان تحویل داده شد، و واکنش های تند فعالین حقوق کودکان در پاکستان. بعد از تقدیم خبرها و گزارش ها، شما شنونده برنامه گفت و شنود یا خبر اثری خواهید بود. امید که تا آخر برنامه با ما باشید. خبرها را ژیلا سمیعی و خالد مفتون تقدیم میکنند.
با تقدیم سلام مجدد، مسئولین محلی در ولایت بدخشان از پیشروی نیروهای امنیتی در ساحات از ولسوالی یمگان ولایت آن ولایت خبر میدهند. شاه ولی الله ادیب، سرپرست ولایت بدخشان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شماره از جنگ افزارهایی که پیش از این به دست گروه طالبان در آمده بود، دوباره از سوی نیروهای امنیتی آن ولایت باز پس گرفته شده است. هرچند مسئولین امنیتی ولایت بدخشان در این باره ابراز نکردند، اما گروه طالبان نیز با ارسال پیام به رسانه ها از حضور شان در ولسوالی یمگان بدخشان خبر می دهند. شماره از باشندگان ولسوالی یمگان ولایت بدخشان می گویند که نیروهای امنیتی افغان امکنون در 15 کیلومتری مرکز این ولسوالی قرار دارند، و گروه طالبان از 8 روز به این سو ولسوالی را به تصرف خود درآوردند. یکی از باشندگان ولسوالی یمگان که نخواست نامش گرفته شود می گوید که امکنون گروه طالبان ولسوال، فرمانده امنیه و سرانوالانشان را در این ولایت تعیین کرده و این افراد فعالیتشان را آغاز کردند.
عبدالرسول جمشیدی، نماینده مردم ولسوالی کشککانه در شورای ولایتی هرات، میگوید درگیری ها از صبح روز جمعه بین بیشتر از 1000 طالب مسلح و سربازان پلیس آغاز شده که اکنون در 20 کیلومتری ساختمان ولسوالی ادامه دارد. برای اینکه در مورد اطلاعات بیشتر به دست بیاریم، همکار ما خلیل نورزایی از هرات روی خط هستند. آقای نورزایی سلام، بفرمایید آخرین تحولات در این مورد چیست؟
ما شما همونطور که گفتین، درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان از حوالی ساعت 9 صبح امروز در ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات شروع شده. در ابتدا مقام‌های امنیتی و آقای جمشیدی، یکی از اعضای شورای ولایتی هرات و نماینده مردم ولسوالی کشک کهنه، این موضوع تایید کردن که در ساعات اولیه درگیری طالبان موفق شده بودند که 8 دریه ولسوالی کشک کهنه به تسلط خود در بیارن، و حتی شماری از موسیقیدهای محل لطکوب کرده بودن تا نشانی خانه های افرادی که در پلیس محلی حضور دارن با آنها نشان بدن. اما بعد از ظهر این روز با پشتیبانی هوایی و زمینی نیروهای کماندوی اردوی ملی و سایر قوای امنیتی، طالبان از این غریه ها، از شماری از غریه ها بیرون بودن، و همکنون جنگ در 30 کیلومتر شمال شرق ولسوالی کشک کهنه در چند قریه بین نیروهای افغان و طالبان مسلح ادامه دارد.
آقای نورزایی، از اگزامت نشه از تلفات بگوین از دو طرف.
بله، آنطور که قماندان الهدی 207 ظفر تاج محمد جاهد به ما گفت، تا به حال بیشتر از 6 تن از افراد طالبان کشته شدند، بیشتر از 10 تن زخمی هستند، و 1 تن از سربازان پلیس محلی نیز در این جریان جان خود از دست داده، و همچنان نزدیک به 4 تن از سربازان پلیس محلی ارتباط تلفنی اینا با مقام های محلی قطع شده.
تشکر آقای نورزایی.
همچنان ادامه داره و پاکسازی نیروهای امنیتی افغان برای بیرون کردن نیروهای طالبان از این منطقه همچنان ادامه داره.
زنده باشین. تشکر.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت پاکستان دفاتر سیف د چلدرن یا حراست از اطفال را به اتهام داخل بودن در فعالیت‌های ضد پاکستان مسدود کرده است. وزارت داخله پاکستان گفته است که دفتر مرکزی سیف د چلدرن در اسلام آباد مهرلاک شده است و برای کارمندان آن 15 روز مهلت داده شده تا آن کشور را ترک کنند. یک مقام پاکستانی گفته است که فعالیت‌ها و تماس‌های تلفنی کارمندان سیف د چلدرن مورد نظارت دقیق قرار داشت و به گفته وی تماس‌های تلفنی و فعالیت‌های آنان بسیار مشکوک بود. سیف د چلدرن که از 35 سال به این سو در پاکستان فعال بوده است، طی اعلامیه گفته است که کارمندان خارجی آن سازمان در اسلام آباد حضور ندارند ولی از عملکرد حکومت پاکستان انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر را پس از اخبار خواهید شنید.
مخالفان حکومت سوریه میگویند که قوای حکومتی کنترل کامل یک میدان هوایی را در جنوب آن کشور دوباره به دست آوردند. آن میدان هوایی چند روز قبل توسط شورشیان که از حمایت غرب برخوردارند تسخیر شده بود. به گفته ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، به تعقیب بمباردمان شدید قوای حکومتی، جنگجویان اتحاد جبهه جنوب از میدان هوایی التالا واقع در ولایت سیویدا فرار کردند.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه به کنگرس کشورش رفت تا برای آخرین بار از همکاران دموکراتش تقاضا کند تا از پلان بلند پروازانه وی در مورد تجارت آزاد حوزه اقیانوس آسیا حمایت کند. حضور رئیس جمهور آمریکا در حالی از کنگرس ایالات متحده صورت گرفت که اعضای مجلس نمایندگان آن کشور در مورد اینکه آیا صلاحیت های سری برای قصر سفید در راستای مذاکرات تجارتی داده شود یا خیر رأی گیری میکنند.
یک اتحادیه کارگری امریکا میگوید که هکرها حالا به معلومات شخصی حساس تمام کارمندان ادارات فدرال دسترسی دارند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
این اظهارات به تعقیب نفوذ سایبری بزرگی که به گفته مقامات ایالات متحده از چین سرچشمه گرفته است صورت میگیرد. این ادعای فدراسیون آمریکایی کارمندان حکومتی روز پنجشنبه طی نامه به دفتر مدیریت پرسونل و منابع بشری حکومت فدرال که هدف آن حمله سایبری بود صورت گرفته است. دیوید کاکس رئیس آن فدراسیون در نامه گفته است که هکرها در حال حاضر دسترسی به تمام معلومات شخصی کارمندان برحال، متقاعد و حدود 1 میلیون کارمند پیشین فدرال دارند. دفتر مدیریت پرسونل هفته گذشته گفت که حدود 4 میلیون کارمند برحال و پیشین فدرال ممکن از حمله سایبری که در ماه دسامبر سال گذشته اتفاق افتاده است متاثر شده باشند.
اعضای قوای نوجوانان در شمال نایجیریا میگویند که تندروان بوکو حرام در آخرین حملهشان 6 قریه را در نزدیکی پایگاهشان در جنگل سامبا بیسا آتش زدند و 37 نفر را کشتند. شرح بیشتر از صدف قیاسی.
اعضای این گروه که با حکومت نایجیریا متحد است، روز جمعه به خبرنگاران گفتند که حمله روز چهارشنبه به وقوع پیوسته است. بر اساس گزارش روزنامه ملت چاپ نایجیریا، تمام قریه های با آتش کشیده شده در ایالت بورنو موقعیت دارد. احمد اجمی یک عضو این گروه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که قربانیان همه دهاقین بودند که اخیراً بعد از آنکه عساکر نایجیریایی منطقه را از وجود تندروان بوکو حرام پاکسازی کردند به قریه‌هایشان برگشتند. این در حال است که روز پنجشنبه مقامات نایجیریایی، نایجر، چاد، کامرون و بینین در ابوجا مرکز نایجیریا با هم ملاقات کردند و در مورد پیشنهاد ایجاد قوای مشترک برای مبارزه بر ضد گروه بوکو حرام بحث کردند.
ادامه اخبار. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خانه های تاریخی را در شهر خونه سنا مرکز یمن که بخش میراث‌های جهانی یونسکو هدف قرار داده آن را از بین برد. مقامات طبی و شاهدان گفتند که در نتیجه این عملیات حداقل 5 غیر نظامی کشته و تعداد هم زیر آوار خانه ها شدند. به گفته شاهدان جت‌های جنگی خانه های را هدف قرار داد که ظاهرا توسط فرماندهان ارشد شورشیان اشغال شده بود. میزایل که توسط طیاره پرتاب شده بود انفجار نکرد، ولی موجب تخریب 3 خانه ای گردید که با هم پیوسته سمنت شده بود. تخریب این منازل سایر بخش های منطقه را با خطر نابودی مواجه کرده است.
و ده‌ها تن در نایجیریا به خاطر نوشیدن الکل خانگی در حال مرگ قرار دارند. این رویداد چند روز پس از آن اتفاق می افتد که مقامات صحت نایجیریا نوشیدن الکل تولید شده در خانه ها را منع قرار دادند. دکتر سایمون مانول از وزارت صحت نایجیریا می گوید که از تاریخ 31 ماه می رقم افرادی که در نتیجه نوشیدن الکل های ساخت خانه جان باختند به 68 تن می رسد. این الکل های ممنوع شده از شیره درختان نخل تولید می شود که معمولا توأم با ایتانول است که میزان الکل را به 60% افزایش می دهد. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. وسایلی که با استفاده از انرژی آفتاب فعالیت می کند در شرق افغانستان بازار پر رونق دارد. باشندگان ولایت شرقی افغانستان می گویند که کمبود و پرچوی برق باعث شده است که آنان بیشتر از این وسایل استفاده کنند. جزئیات بیشتر را ضیاءالرحمن حسرت تقدیم می کند.
اینجا بازار فروش وسایلی است که با استفاده از انرژی آفتاب فعالیت میکند. باشندگان شهر جلال آباد این بازار را سولار فروشی مینامند. بازاری که همه روزه ده ها تن از ولایات شرقی با آن سر زده و وسایل آفتابی خریداری میکنند. ولایت شرقی افغانستان همواره گرمای شدید دارد و همیشه با کمبود انرژی برقی آبی مواجه بوده که دولت آن را فراهم میکند. اما استفاده از وسایل آفتابی تا حدی از مشکلات مردم کاست است. در بازار سولر فروشی شهر جلال آباد خریداران زیادی با چشم میخورند که وسایل مختلف آفتابی خریداری کردند. از تخته های بزرگ گرفته تا وسایل کوچک مانند چراغ های دستی و چارجر. در اینجا مردم وسایل مختلف آفتابی خریداری میکنند. فروشندگان نیز از رونق بازار با ابراز خرسندی میگویند که در تناسب با گذشته کارشان بهبود یافته و میزان مشتریانشان روز افزون است. سلیم خان یک تن از باشندگان ولایت لغمان است که همین اکنون در حالی که عرق از سر و صورتش می‌ریزد، تخته انرژی آفتابی را بر دوش داشته و وسایل کوچک آفتابی را نیز در دست دارد.
ما یک دانه سولر گرفتیم و امرای یک دانه بیتری و دو گروپ امرای یک دانه پکه. ما فعلا برای برق کدام ضرورت ندارم و ایره ما میفهمیم که برق نمیه بازو خاطر ما برخو سولار گرفت. به خاطر که بسیار اقتصادی است برای ما اقتصادی تمام شده. ما ماهانه یک جنراتور والا را که نسیم نام داشت ماهانه 2000 روپا میدادیم. ما ماهانه 2000 روپا بچت کردیم.
در کنار استفاده از وسایل مورد ضرورت باشندگان مراکز ولایات ننگرهار، لغمان و کنر و ولسوالی های این ولایات برای تزیین منازلشان نیز از وسایل انرژی آفتابی استفاده می کنند. اثرات این وسایل پس از تاریک شدن هوا به خوبی به چشم می خورد و روشنی چراغ های آفتابی در کوچه ها و پس کوچه ها از دور نمایان است. شمیم یکی از خریداران دیگری وسایل انرژی آفتابی است که از ولایت کنر به بازار سولر فروشی آمده است.
بسیار اقتصادی است و مؤثر است به مردمای غریب که بگیرن و از او استفاده کنن. از برق دولتی که بلشام بلام نمه دیگه اقتصادی می بسیار خوب است. این تخته سولاری یک دانه گرفتیم و یکی دیگر هم میگیرم.
باشندگان شرق افغانستان برای بیش از یک دهه است که از وسایل انرژی آفتابی استفاده میکنن، اما فیصدی استفاده از آن اکنون بیشتر شده است. عبدالستار یک دکاندار است که از مدت 7 سال با این سو وسایل آفتابی میفروشد. او میگوید که انرژی برقی آفتابی نتیجه خوبی داده است و مردم اکنون بیشتر از آن استفاده میکنند.
زیاد که استعمال میکنه سولار خوب کار میده. به نظر دیگه برقی هست همی طور کم کار میده که مردم میپم و کار میده. کاروبار ما خوب است، شکر الحمدلله بسیار خوب است. تقدر مردم زیاد میکنند.
در جلال آباد 5 مارکت ویژه فروش وسایل انرژی آفتابی موقعیت دارد که وسایل متذکره از کشورهای خارج نخست به این شهر و سپس به ولایات دیگری کشور انتقال می‌یابد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت قرار است تعمیر جدید وزارت دفاع افغانستان که شباهت زیادی به امارت وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون دارد در ماه جاری به حکومت افغانستان تحویل داده شود. این تعمیر با سنگ مرمر سفید با تمویل مالی ایالات متحده ساخته شده است. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردانان را از ژیلا سمی میشنوید.
تعمیر جدید وزارت دفاع افغانستان در قلب شهر کابل که با مصرف 160 میلیون دلار اعمار شده است با پیشرفته ترین وسایل مجهز می باشد. مقام های نظامی امریکا در جریان یک بازدید ویژه از این تعمیر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که با جمع شدن تمام ریاست های وزارت دفاع زیر یک سقف، مقام های افغان می توانند کارها را ساده تر و مؤثرتر به پیش ببرند. وزارت دفاع افغانستان در حال که عملیات ضد شورشیان را بدون حمایت نیروهای خارجی به پیش می‌برد با آزمون‌های جدی مواجه است. جنرال تاد سیمونایت، معاون فرمانده عمومی قماندانی انتقال امنیت در افغانستان گفت:
It's not just the building. This is really a new beginning for the Minister of Defense. And as we continue to see the leaders brought together by the leadership of the country,
تعمیری را که شما مشاهده میکنین فقط یک تعمیر نیست. واقعا یک آغاز جدید برای وزارت دفاع افغانستان است و با جمع کردن تمام سطح رهبری آن وزارت توسط رهبران آن کشور، نیروهای امنیتی ما در افغانستان قادر به دیدن پیشرفت‌ها و عوامل بالقوه‌ای خواهند شد که می‌تواند در انجام همکاری نزدیک با یکدیگر برای حفاظت از مردم افغانستان مؤثر واقع شود.
نقشه این تعمیر که 38500 متر مربع می باشد از بین نقشه های رقابتی محصلین رشته مهندسی افغانستان انتخاب شده است. اعمار این ساختمان که مرکب از دو نقشه است تا 4 سال تکمیل شد. تعمیر جدید وزارت دفاع افغانستان 5 منزله بوده و 2500 مامور از ریاست های اداری، عملیاتی و برنامه های آموزشی می تواند در آن کار کند. در محوطه این ساختمان یک قاقوش برای افسران و سربازان، یک پایگاه جانبی و همچنین یک مرکز تصفیه فاضلاب و یک فابریکه برق جا داده شده است. فردریک دورموند، دگروال اردوی ایالات متحده در مورد گفت:
We got admin buildings, we got barracks, we got place for gender integration and stuff.
ما ساختمان‌های اداری و قاقوش‌هایی داریم که بخش‌های زنان و مردان آن جداست و سربازان و کارمندان در این مورد راضی می‌باشند. بنابراین معتقدیم یک بار که افغان‌ها به این ساختمان بیایند، ارتباطاتشان در طول سال‌ها قوی‌تر خواهد شد.
گنبد این تعمیر 33.6 متر ارتفاع داشته و دارای 3 سالن غذاخوری است که 1000 چوکی دارد و سالن کنفرانس آن گنجایش بیش از 936 نفر را دارد. همچنان این ساختمان دارای محل ورزش، کلینیک ها، محاکم نظامی و قوای اطفائیه بوده و در مجموع 1104 دروازه و 348 پنجره دارد. مبل و فرنیچر، وسایل و تجهیزات کمپیوتری تعمیر جدید وزارت دفاع افغانستان 33.3 میلیون دلار هزینه برداشته است. تنها روی تکنولوژی عصری کمپیوتری این تعمیر بالغ بر 12 میلیون دلار مصرف شده است. اما یک چیز در این تعمیر هنوز کم است و آن وزیر دفاع برای افغانستان است. در حالی که نو ماه از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان سپری می شود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور قادر به تکمیل کابینه خود نشده است. با آن هم امیدوار است که معصوم استانگزی وزیر پیشنهادی او برای این مقام تا آخر ماه جاری قادر به عقض تایید پارلمان افغانستان شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
و مؤسسه خیریه حفاظت از کودکان ملل کودکان به اتهام فعالیت‌های ضد پاکستانی از سوی حکومت آن کشور مسدود شد. مسدودی این مؤسسه خیریه کودکان با واکنش‌های تند فعالین حقوق بشر در آن کشور مواجه شده که می‌گویند این اقدام حکومت پاکستان اطفال بی‌بضاعت را متضرر می‌کند. اسوسییتد پرس و صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم.
بر اساس گفته‌های وزارت داخله پاکستان، مقام‌های پاکستانی روز پنجشنبه دروازه‌های مؤسسه حفاظت از کودکان را در اسلام آباد بسته و به کارمندان خارجیان 15 روز فرصت داد تا کشور را ترک کنند. در همین حال چودری نثار علی وزیر داخله پاکستان گفته است که این مؤسسه برخلاف آجندا و منشوران فعالیت داشته و آنان اجازه این کار را نمی دهند.
مگر اندر دی تیبل هم کسی کو کام کرنے نہیں دیں گے.
او میگوید ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که فعالیت های مخفیانه انجام دهند. هیچ مؤسسه خیریه اجازه ندارد تا علیه منافع فرهنگ و ارزش های ملی پاکستان کار کند. این مقام در مورد فعالیت‌های مشکوک این مؤسسه جزئیات ارائه نکرد. در همین حال یک مقام استخباراتی پاکستان بیان داشته است که آنان فعالیت‌های این مؤسسه به شمول شنود مکالمات تلفنی کارمندان را تحت نظارت قرار داده بودند که این فعالیت‌ها بسیار مشکوک بوده است. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیان داشت که آنها روی تصمیم حکومت پاکستان اظهار نظر نخواهند کرد زیرا تصمیم گرفته شده از سوی حکومت این کشور دقیق می باشد. در همین حال مؤسسه حفاظت از کودکان بیان داشته است که تمام کارهای آن مؤسسه با همکاری نزدیک وزارت‌های پاکستان طرح و اجرا می شود و هدف آن تقویت سیستم خدمات عامه به شمول صحت، تغذیه، تعلیم و رفاه کودکان می باشد. مؤسسه حفاظت کودکان یا Save the Children که 35 سال به این سو در پاکستان مصروف کمک بوده طی اعلامیه گفته است که هیچ کارمند خارجی در اسلام آباد ندارد و نگرانی جدی خود را در قبال این اقدام حکومت پاکستان در سطح بلند ابراز کرد. حبیب رگزی رئیس یک مؤسسه بین المللی حقوق بشر در پاکستان میگوید که مسعودی مؤسسه حفاظت از کودکان در پاکستان برای اطفال نادار یک نقصان بزرگ میباشد. او میگوید کمک های ادارات غیر انتفاعی برای مردم فقیر در پاکستان ممد واقع می شود زیرا حکومت پاکستان توانایی آن را ندارد تا همه مردم بی بضاعت را از کمک های دولت مستفید سازد. مؤسسه حفاظت کودکان در اسلام آباد و شمار زیادی از ادارات غیر انتفاعی در آن کشور این اقدام پاکستان را غیر موجه خوانده و آن را آسیب بزرگ برای کودکان نیازمند خواندند. لیاقت بهنوری فعال حقوق کودکان بی بضاعت در پاکستان میگوید در استخدام افراد در همچو ادارات روابط از ضوابط پیشی میگیرد. او میگوید آنها قبل از کار در ادارات خیریه نخست پول از ریاست امور اقتصادی اخذ کرده و خود را در اداره رفاه عام ثبت نام کرده و بعدا شروع به کار میکنند. کارمندان خارجی این مؤسسه غیر انتفاعی چند سال قبل زمان مجبور به ترک پاکستان شدند که اداره استخبارات آن کشور گزارش داده بود که این مؤسسه با شکیل افریدی دکتر پاکستانی در ارتباط بود. ادعایی وجود داشت که این دکتر پاکستانی که با مؤسسه حفاظت از کودکان کار میکرد از سوی استخبارات ایالات متحده به منظور ردیابی اسامه بن لادن استخدام شده بود.
شاطي خراب بس اتعذروني يا غم شامي خراب بين الشار جاني مأمل هذي شار مينوام بين الشار جاني مأمل هذي شار مينوام
توجه کنید به فشرده اخبار. مسئولین محلی در ولایت بدخشان از پیشروی نیروهای امنیتی در ساحات از ولسوالی یونگان آن ولایت خبر می‌دهند. عبدالرسول جمشیدی نماینده مردم ولسوالی کشک کهنه در ولایت هرات می‌گوید درگیری‌ها از صبح روز جمعه در بیش از 1000 طالب مسلح و سربازان پلیس آغاز شده که اموکنون در 20 کیلومتری ساختمان ولسوالی ادامه دارد جنگ‌ها. حکومت پاکستان دفاتر سیف د چلدرن یا حراست از اطفال را به اتهام دخیل بودن در فعالیت‌های ضد پاکستانی مسدود کرده است. مخالفان حکومت سوریه میگوید که قوای حکومتی کنترل کامل یک میدان هوایی را در جنوب آن کشور دوباره به دست آوردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه به کنگره کشورش رفت تا برای آخرین بار از همکاران دموکراتش تقاضا کند تا از پلان بلند پروازانه وی در مورد تجارت آزاد حوزه اقیانوس آسیا حمایت بکنند. یک اتحادیه کارگری امریکا میگوید که اکرها حالا به معلومات شخصی اساس کارمندان تمام ادارات فدرال دسترسی دارند. این اصالت به تعقیب نفوذ سایبری بزرگی که به گفته مقامات ایالات متحده از چین سرچشمه گرفته است صورت میگیرد. اعضای قوای نوجوانان در شمال نایجیریا میگویند که تندروان بوکو حرام در آخرین حملهشان 6 قریه را در نزدیکی پایگاهشان در جنگل سامبیسا آتش زدند و 37 نفر را کشتند. اعضای این گروه که با حکومت نایجیریا متحد است روز جمعه به خبرنگاران گفتند که حمله روز چهارشنبه به وقوع پیوست. حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی خانه‌های تاریخی را در شهر کنه سنا مرکز یمن که بخش میراث‌های جهانی یونسکو است هدف قرار داده آن را از بین بردند و ده‌ها تن در نایجیریا به خاطر نوشیدن الکل‌های خانگی در حال مرگ قرار دارند. این رویداد چند روز پس از آن اتفاق می‌افتد که مقامات صحت نایجیریا نوشیدن الکل‌های تولید شده در خانه‌ها را منع قرار دادند. پایان اخبار.